سر کنیم بحثمون این شروع رو سرعت بگیم. من واقعا امید داشتم این جلسه جلسه آخر بحث ما موضوع زن باشه، اونطور اینکه دوره که مطرح کردیم باز بحث حجابش موند. حالا برای همین احتمالا یه جلسه دیگه هم خواهیم داشت. توی بحث تعدد زوجات من فقط خیلی سریع و مختصر اشاره کنم. ببینید اگه یادتون باشه تو نظمی که ما برقرار کردیم گفتیم بحث قوانین در واقع ناظر به وضعیت آرمانیه، برخی ناظر به واقع‌بینیه و ما تعدد زوجات رو اینجا گذاشتیم. اونجا هم اشاره کردم در فکر میکنم کلاس شما هم که اگر شما اون مطالب وضعیت آرمانی رو تو فضای واقع‌بینی بخواید، واقع‌بینی یعنی مشکلاتی که هست، یعنی رفع مشکلات، معلومه دیگه، اگه بخواید اون رو تو افق واقع‌بینی حلش بکنید دچار اشتباه میشید. که مثال مهریه رو مثال زدم، گفتم مهریه رو داریم واقع‌بینی میکنیم، نه کارکرد خودشو داره بلکه کارکرد منفی پیدا کرده. و همینطور اگر شما این مسئله اینجا رو توی این افق بخواید حلش کنید دوباره دچار مشکل میشید. که مثلا ازدواج موقت بگید نه یه وضعیت محدوده، اگه ازدواج موقت بخواد یه جایگزین خانواده بشه اصلا کلا نظم اصلی مسئله رو از بین میبره. برای همین تو اینجا اول باید اون موزل چیه بعد متناسب با موزل راهکار بگیم. شاید مثلا دو تا موزل مطرح میکنه. یه موزل این است که در واقع عدم اشباع نیاز مردان توسط یک زن، که به دلایل مختلف زن مردها تو موقعیتای قرار میگیرن، یعنی زنها موقعیتای دارن که مردها نمیتونن بشه، مثل مثلا عادت ممانعه، مثل دوره بارداری و مسائل اینجوری، که تعبیرش اینه که میگه این مسئله جواز ازدواج رو میاره، جواز این قانون، یعنی که خلاصه ما همچه قانونی جایز باشه. اینم آخره بحث یادم باشه مثال خوبی نکته تازگی دیدم بگم بهتون. منتها محور بحث ما این نیست، محور بحثی که محل بحث ما اون نیست که ایشون میگه که یه دلیل دیگه این است که عدم در واقع یا بهتر بگم فزونی زنان آماده به ازدواج، تعداد زنان آماده به ازدواج بر مردان و مردان آماده به ازدواج، چون اینجور فزونی در کاره برای همین حتما باید باشه. چرا این فزونی هست؟ شاید تری یه مقدار تحلیل کردی یک دو دکتر، من فقط اضافه کنم به تحلیل شاید تحلیل این است که زنها در مجموع به لحاظ اینا که نگذارم به شما هستن ها، زنها به لحاظ مقاومت در مقابل بیماری ها و مرگ قوی تر از مردان. من گفتم مثال خیلی ساده است، همیشه مادر بزرگتون 20 تا 30 سال بعد از مادر بزرگا میمیرن. حالا از اینش بگیرید تا از اون طرف بچه‌ای که سقط میشن اغلب جنین پسر سقط میشه، جنین دختر خیلی نادر سقطش، یعنی از زمان جنینیش این مقاومتش بیشتره تا بعدش تو فضای زندگی. تو فضای زندگی هم مردها چون در معرض شغلن و در معرض کارن تلفات بیشتره. جالب بودیم بندی خدا تازه من آماری رو میگفت، گفتش که حتی الان، یعنی الان که دیگه تقریبا مرزنان بعضی مردم توی فضای کار وارد شدن، گفت کشته های توی چیز همین رانندگی تصادف حوادث، یه رقمی گفت من الان فراموش کردم یادم داد، گفتش نسبت مرد بزن 7-2 یا 7-4 به تو زمان 7-2، یعنی الان که باز مثلا احساس میکنه که زنان خیلی ورود پیدا کردن، باز اقتضای اغلب کارا اینقدر مردانه است که بالا مردا تصادف میکنن میمیرن.
غالبا
حالا این تصادف. حالا نکته دیگه این که یه نکته ما قبلا همون موقع که دانش این اوایل بحثا بودش ورود پیدا کردیم، اوایل تدریس این بحثا، یه جا گفتن که همون مطرح کردیم، گفتیم که چون غالبا تو اغلب جواب تعداد زنا بیشتر از مرداست، یکی اومد گفت مثلا توی چین توی چند تا این کشور رو در آورد، آمارا رو در آورده بود که تعداد مردها بیشتر از زن هاست. چین میره دیگه به خاطر که اینا اجازه یه بچه بیشتر نداشتن، غالبا سخت می‌کردن تا پسر باشه، همه این پسر دوست داشتن. این بود منتها حالا الان آمارا مال خیلی قبل، من دیگه تو دوباره نشون می‌کنم، همون موقع دوستان اصلا در آوردن دیدن آماده به ازدواج که در نظر میگیری دوباره معکوس میشه جمعیت، یعنی درست تعداد مثلا نفرات زن بیشتر از مرده، اما زنایی که به مرحله آماده به ازدواج میرسن و سن ازدواج در نظر میگیرید بیشتره. و توی ایران هم من چند سال قبل میدونستم که حالا اینا دیگه حجی مثلا نکنید، که این ظاهرا اگه اشتباه نکنم دوره آقای خاتمی یک بار آمار واقعی رو اعلام کردن و دخترها به شدت دچار افسردگی شدند و بعد از اون تقریبا به لحاظ قوانین چیز ممنوع کرد شورای امنیت ملی اگه اشتباه نکنم ممنوع کرد اعلام آمار رو. چند روز پیش یک کسی به من آمار رو میگفت دختران توی سن دختران 30 تا 45 و پسرانی که از اینا یه مقدار بزرگترن که میتونه به آماده ازدواج این سن متناسب با اینا تعداد دختران اینجا ننوشتمش تعداد دختران اگه اشتباه نکنم 970,000 تا بود دختر ازدواج نکرده رو میگیم تعداد پسرانی که به ازدواج اینا هستن 320 یا 340,000 بود دقیقا درش رو من گفتمش یعنی سه تا خیلیه این فاجعه است یعنی شما هر کاری بکنید خلاصه یه دیز یه دنیم میمونه و بعد این وضعیت حالا نکته بحث مینه شاید تو این فضا داره مسئله رو مطرح میکنه تو این فضا مسئله این است که چون یعنی معلوم شد دیگه سویل داستانه دیگه چون تعداد زن ها بیشتر تعداد مرد هاست قطعا باید یه تعداد مرد ها بیشتر از زن داشته باشن تا مشکل حل بشه من که مطرح میکردم یه کسی این اشکال رو کرد اشکال رو بگم یعنی پاسخش جالبه ببینید اولا که الان ادامه بحثم میخوام بگم که این یعنی نکته این است که آیا تعدد زوجات منجر به نابودی خانواده میشه تلقی که امروز تو ایران خیلی رایجه یا نمیشه اما قبل از اینکه اینو بگم فرض میگیریم منجر به نابودی بشه این بدترین حالت در نظر بگیریم جدا من اینجا اینو بحث میکردیم گفت ببینید مثلا ما 100 تا زن داریم 80 تا مرد این 100 تا رو شما میکنید یه 80 تا یه 20 تا اون حرفش این بود میگم اگر شما تعدد زوجات نداشته باشید 80 تا خانواده سالم میمونه 20 نفر زن بدبخت میشه اما اگر شما تعدد زوجات باشید فعلا سوالش رو ازم میگیریم بگید آقا یه 60 تا یه 20 تا این من یه 60 تا یه 20 تا یه 20 تا بعد حرفش این بود میگفتش که شما این 60 تا که تکیه اینا سالم میمونن این 20 تا در نظر بگیرید این 20 تا مرد میرن با این دو تا 20 تا زن ازدواج میکنن که این 20 تا زمین نمونه اون طرفش اون تحلیل اون بنده خدایی بود میگفتش که شما تو وضعیت فعلی 80 تا خانواده سالم میمونه به خاطر اینکه مشکل 20 تا رو حل کنی 60 تا خانواده فقط سالم میمونه 40 تا زن و 20 تا مرد دچار آسیب میشه چون هر کدوم خانواده تشکیل میده دیگه معلوم شد برای همین ولو که این تعریف ولو که ما میدونیم که یه تعدادی از زنها باقی موندن تعدد زوجات باز کار بدیه چون تعدد زوجات خانواده رو متلاشی میکنه تو فضای متلاشی کردنش خانواده بیشتری متلاشی میشن مثال دارم میزنم میگه فرض بگیر تعداد زن و مرد ها که بیشتر از زن ها نسبت 180 باشه
جمله خوبیه
چی؟
جمله خوبیه
جمله خوبیه چی جمله خوبیه؟
همین که این گفته
آن جواب مدافع این حرفید خب حالا اما با پاسه حالا پاسه شده این پاسه شده از اون بهتره پاسه شده پاسه که من اونجا بهش دادم گفتم که توی محاسبت به خاطر که بیش از حد انتظاری فکر کردی اصلا مسئله رو ندیدی یعنی اینجوری نیست که شما بگی خب تو گزینه اول 80 تا 20 تا نابود میشه این 20 تا که نابود میشه باید پس توی فضا قانون‌گذاری هست خیلی مهمه تحلیل ببینید اگر این طیف افراد در جامعه باشه یه عده این مثلا میگه طیف آدمای خوب این آدمای بد توی طیف آدم خوب گفتم این درسته خب اول یعنی شما اگر قانونی
رو نفهمید مثلا کلی رو فهمید
من کلیش دارم میگم
هر چی کلی باشه اونا رو میگیم اختصاصی‌ها رو خصوصی‌ها رو بیخیال میشیم اینا رو فهمید
نه ببین اگر شما یه عده گفتم اینا اولیاء الله هم اینا حراسه رو باش
بله
گفتم اگر شما قانون بذارید افراد به این سمت عمل حرکت میکنن نمیرن به سمت تخلف اگر قانون نداشته باشی به سمت تخلف میرن این قانون حالا توی جا پیاده کنیم این 20 نفر زنی که باقی مونن از این 20 تا دو تاشون اولیاء الله دو تا هم عراضه لو باش 16 تا این وسط میره این 16 تا چیکار می‌خواید بکنید اگر شما برای این 16 تا فکری نکنید این 16 تا فوق استشاره شون ملحق بشن به اولیاء الله بقیه‌شون میان سراغ بقیه یعنی در واقع به تعبیر خیلی ساده‌تر این 20 تایی که شما زمینشون زدید اینا زمین خورده باقی نمیمونن اینا خلاصه نیاز جنسی نیاز جدیه میان سراغ همین 80 تا برای همین کل این 100 تا نابود میشه
کلش که نه یه تعداد
چون که نه یه تعدادش فهم میکنه وقتی شما این 20 تا در اختیار قرار دادید تو فرد شما این 20 تا فقط نابود میشه اما وقتی این 20 تا هیچ مردی برای این نیست امروز میره سراغ این فردا میره سراغ اون یکی کل خانواده ها در معرض تهدید قرار میگیره
ها
حالا صیغه یا هر چیز دیگه، من فعلا توی فضای چیزش دارم میگم، فضای نامعقولش دارم میگم، نه فضای که اصلاحی باشه، فضای فعلا فضای ما که صیغه بدتر از تعدد زوجاته، حالا من نمی‌تونم بدتره، ولی حتیش بار منفی شدیده، یعنی اونم نمیشه، فضای غیر منضبط میشه. من اشکالو دارم مطرح میکنم، میگم این تلقی که میگه که آقا این 20 تا نابود بشن 80 تا سالم میمونن، تلقی غیر واقع بینانه ایه، چون این 20 تا نیاز جنسی دارن و این 20 تا میرن سراغ اینا و شما میگه هر کسی یکی دیگه به سراغ شوهر، اصلا چرا باید تعدد زوجات میترسن؟ میگن زنی بیاد سراغ شوهر من، خانواده ما متلاشی میشه. میخوام بگم این دفعه اونجا فقط سراغ 20 تا شوهر مرد میرفتن، اما سراغ تمام مردها میرن. اشکال معنی شد؟ یعنی میخوام استدلال شما بر اساس فرض شما بدتر میکنه وضعیت رو. این به لحاظ استدلالی این واقعا معضله باقی هست و باید براش فکر کرد. منتها اون نکته مهمی که هست اینه که آیا واقعا تعدد زوجات لطمه میزنه به خانواده؟ یعنی واقعا حد یا تعدد زوجات باشه خانواده متلاشی میشه؟ اینجا شاید مطرح یه نکته میگه با سرعت رد میشه. اون نکته رو من گرفتم بازش کردم که نش تعدد زوجات فی حد ذاتش لطمه نمیزنه و اگر تو کشور ما لطمه میزنه به خانواده صرفا و صرفا مسئله فرهنگیه، یعنی صرفا و صرفا وضعیت اجتماعی مردمه، نه واقعیت این رابطه. حالا قبل از که مثال شو بگم، شاهدش این گفتم چند روز پیش بندی خودش وان، یعنی شاهدش این که خیلی برام جالب بود، توی عراق و گفتش که این کشورهای آفریقایی نمیدونم تونس الجزایر کدوم اینا، زنان لایحه بردن به مجلس، زنان لایحه بردن به مجلس برای تسهیل تعدد زوجات. گفتم زن عاقل باشه این میشه ها، یعنی چرا نه؟ چون میفهمه معضل اجتماعی، فقط خودشو نگاه نمیکنه. تو خیلی کشور هست
قانون نبردن ولی خودشون
نمیرن اصلا، نه خیلی که من حتی توی کشور جنوب اینو شنیدم که اگر طرف یه دونه شوهر داشته باشه مذمت میشه. تو فرهنگی ها میگن که تو انقدر خوب نبودی که مرده به فهم زن چیز خوبیه بازم بره بگیره. خیلی جالب ها این. بعد اینو تو کلاس خانم مطرح کردن، میگن خانم گفت تو قشم هم همین فضل روحیه هست، یعنی تو قشم این فضا. ما این که حتما نفر دوم بده و حتما دعوا میشه، این یه مسئله فرهنگی مال ایرانه. مخوام بگم چرا به لحاظ ساخت انسان اینجوری نیست. ببینید اون نکته شیطری رو بگم که بگم شیطری توی اونجا که داره توضیح میده میگه آقا توی اموات در تاریخ وجود داشته، ما چهار حالت دیگه داشته باشیم، تک همسری، سه حالت دیگه، چهار حالت، تک همسری، کمونیسم جنسی، حقی به حقی، و چند شوهری و چند زنی. و در طول تاریخ چند شوهری نگرفته. بعد میگه مثلا فلان قبیله، فلان قبیله گزارش شده که چند شوهری داشته، بعد شما سراغ چند شوهری میرید، میگه اون رئیس قبیله چون قبیله جنگی بوده نمیخواسته خانواده محکم بشه، چون میخواسته اینا آماده جنگ بشن، در همین خود اون فضا هم فضای عدم تحکیم خانواده بوده، نه برای فضای تحکیم خانواده. منتها یه جمله اینجا که شده توضیح میده، میگه ببینید اینجا یه مرد داریم چند تا زن، اینجا یه زن داریم چند تا مرد، درست؟ شاید در یه جمله میگه، میگه که چند شوهری با جذب عواطف خالصانه زن توسط مرد ناسازگار است. من اولش اینو میخونم به نظر شد بلعکس بگه، ببینید چرا باید بلعکس بگه؟ به خاطر اینکه الان نگاه کنید شما، این مرده چند تا زن داره، هر زنش این یه دونه مرده سه تا زن داره، پس این یک سومی، یک سومی، یک سومی خالصانه اینا رو دوست نداره، اما اینجا سه تا مردن یه دونه زن، پس هر مردی فقط این یه دونه زن رو دوست داره، پس خالصانه است. آها نکتش همینه. ببینید این مسئله، این اشکال تو چه فضاییه؟ تو فضایی که شما دارید خانواده از سنت جامعه در نظر میگیرید. اما بیایید تو افق تفاوت‌های زن و مرد. تو افق تفاوت‌های زن و مرد مسئله این است که مرد در درجه اول خواهان جسم زنه، زن در درجه اول خواهان روح مرده، یعنی خواهان محبته. این در درجه اول، نه مطلقاً. وقتی در درجه اول اینه، این چند تا مرد که به یک زن در راه هستن، یک زن دارن، نمیتونن خالصانه دوستش کنن. چرا؟ چون این زن رو بخواهی تشبیه کنیم شبیه جنس مشاهه. جنس مشاه تعلق خاطر انسان بهش کمتر از دنسی کاملا با خود آدم باشه، چون اینجا فضای جسمیه. اما تو فضای فضای دوم، اینجا که فضای ابراز عاطفه و روح چیز فضای جسمی نیست، فضای روحه، اشتباهی که افراد میکنن این است که فکر میکنن اگر یکی رو دوست داشت دومی رو نمیتونه همون اندازه دوست داشته باشه. بهترین مثال نقلش بچه است. وقتی کسی بچه اول رو داره بعد بچه دومش به دنیا میاد، این نیستش که محبتش از بچه اول کم بشه، محبتش حالا نصف بشه، همون اندازه که بچه اول داشت. برای همین شما میتونه یک مرد به سه تا زن، به چهار تا زن مستقلن همون اندازه ابراز محبت کنه، کاملا خالصانه. خالص بودن محبت یعنی راستاسی دوست داشتن، نه خالص بودن یعنی کسی دیگر رو دوست نداشتن. مثل بچه، یه پدری خالصانه بچهشو دوست داشته باشه معنیش نیست که بچه دومشو دوست نداشته باشه. خب این حرفه داشته باشی، این یه مقدمه بود برای بحث من. مقدمه دوم این که یه حدیثی داره، خیلی حدیث جالبیه. طرف میره سراغ همین حرفی که الان خیلی تو زنانم شایعه، میره سراغ یک از ائمه، میگه که چرا مردها، خدا به مردها، به غیرت مردا چیز کرد، اعتنا کرد، اجازه اجازه که زنش بره با مرد دیگر رو نداد، اما به غیرت زنان اعتنا نکرد و به مردها اجازه داده بره سراغ زن دیگر. یعنی همین سوال دیگه، چرا خدا چند شوهری رو اجازه نداد مراعات غیرت مرد رو کرد، چند زنی رو اجازه داد مراعات غیرت زن رو نکرد؟ امام پاسخ میده که اونی که در زنان است حسده نه غیرت. اینو تاییدش بکنیم یا بعد اینه که اینها فوش بده؟ اولا من از امام نقل میکنم، بعد خانم رو مطرح کردم، اول از امام نقل میکنم که امام گفته نه سوزن چی، چون ما بگیم سنگر شما مردا دارید چی بگید. اما یه تحلیل کنیم، آیا امام که داره میگه میخواد فوش بده به زنها، یا میخواد یه تحلیل روانشناختی بکنه؟ ببینید میخوام الان تحلیل کنم چرا اونی که تو زنان است حسد است نه غیرت. فرق حسد و غیرت چیه؟ میدونید هر دوتاش توی یه وجه مشترک داره. وجه مشترک چیه؟ که دیگری نباشد. وجه مشترک اینه. اما فرقش چیه؟
این منفی و مثبت.
چی؟
یکیش منفی تره،
یکی منفی. احسن، غیرت بار مثبت داره، حسد بار منفی داره. یعنی یه چیزی ارزشمنده، یه چیزی ضد ارزشه. در مبنای ما در بحث حق که بحث حق رو داره اشاره کردم، حالا احتمالاً تو بحث بعد دوم بیشتر بنظرم بهش، مبنای حق چی بود؟ یادتونه گفتم دیگه. مبنای حقوق،
حق و اختیار،
جونه.
علی کمی اطلاعاتی تر بود، گفتم حق سه تا حق مطرح کردن، گفتم این پاسخ شد. ایداد بیداد، حق قایی مبنای حق اون رابطه قایی ماست دیگه، اصیل ترین مبنای حق، درسته؟ اینجا ببینید، اینجا علاوه از اون سه تا مبنا ما میگفتیم قایی، فاعلی، قراردادی. اینجا رو وقتی داریم غیرتی حق، حسد حق نیست، نقطه مقابله. وقتی اینجا گفتیم شما بخواید به اون فرمول حل دارم را حل، یعنی حل کردن یاد میدم، شما بخواید تو فرمول حلش کنید، اینو باید چیکارش بکنید؟ باید نشون بدید توی فضای غیرت یه رابطه قایی، چون فاعلی که نیست، قراردادی هم که نیست، میمونه تو فضای قایی. پس باید تو فضای رابطه غیرت نشون بدید یه رابطه قایی واقعی در کاره، که این رابطه توی حسد برقرار نیست. برای همین این میشه اخلاق و میشه ضد اخلاق. معلوم شد نکته؟
نه
استاد، حساب کنید اول مثلا حلش کنم بعد اشکال رو بکنید. این خب معلوم شد اینجوری گفتم، معلوم شد حسد و غیرت تمامش بکنم. ببینید این مسئله رو من جای دیگه حلش بکنم تا اینجا استفاده کنم، جایی که معلومه، یعنی طرفین الان چه نزاع هست، یعنی شما الان آقای هیچ محترم نیستید، خانم هاشم سری محترم چند، نه آقا اونا زناست مثلا چیزه، یعنی اونا امر طبیعی امر قاییه. ببینید کجا ما یعنی بریم عرصه که میدونیم مسئله رو، پدر یا مادر، نه پدر یا مادر هر کدومش نسبت به فرزند بچه این محبت میکنه، کی بچه اول میگیم نسبت بچه دوم حسادت میکنه؟ مخالا این معروضی حسادت مهم، این مثال حسادت که همه میفهمن اون وقت هم سراغش میگم، زمانی که اگر پدر و مادر محبت درست به دوتا بچه بکنن، در این حال بچه محبت به او نکن، این میشه حسادت. کی حسادت نیست؟ زمانی که پدره یا پدر مادره به بچه دوم بی خودی محبت بیشتر، بی خود نه محبت بیشتر میکنن، به اولی محبت نمی کنن. دیدید؟ وقتی که به اولی جنسی به بچه میگن که اون وقتی که محبت ها یکسانه، همین این بچه حسادت میکنه به داداشش، مثلا به خواهرش، دیدی یا نه؟ اما وقتی که محبت نمیکنن، کسی بچه رو مذمت نمیکنه، همه والدین رو مذمت میکنن، میگن تو اگه به اون یکی هم محبت بکن ببین حالا حسادت میکنه نه. خب بعد داره محبت میکنه بازم حسادت میکنه، بعد که حسادت کرد حالا بچه مقصره. اما اگر این والدین نسبت به بچه ها محبت درستی اعمال بکنن، شاکی نمیشه که، یعنی کسی نمیتونه بگه بچه حق داشته. بله؟ یعنی بچه حق نداشته. من دارم توی فضای بچه شما میام. بچه حق نداشته. کی بچه حق داره؟ زمانی که محبت درست دریافت نکنه. حالا بریم توی فضای خانواده. ببینید. آها اینم یه مقدمه سوم که حالا برای فضای خانواده پیادهش کنم. دوره مقدمات ما زیاد شد. مدل محبت تو خانواده اینه. شما مرد، زن، بچه. مرد شروع کننده است، قبلا این گفتیم دیگه از خطابات های زن و مرد. مرد شروع کننده است، زن پاسخ دهنده است. مرد طالب، زن مطلوبه. اما یه نکته تو فضای چیز هست، اینم شهیدانی که خیلی جالب میگه مرد یک واحد محبت میکنه، زن این یک واحد رو صد برابر جواب میده. یعنی عاطفه زنی که همسره خیلی 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 شدیدتر از عاطفه مرده. عاطفه زنی که مادره خیلی خیلی شدیدتر از عاطفه افراد دیگر از کسی بچه. محبت مادری دیگه خیلی معروفه دیگه. میگه زن یک مرد یک واحد محبت میکنه، زن صد واحد محبت به بچه و زنش برمیگه. حالا صد داریم مثال میزنیم، حالا یک صدش بله. یعنی خیلی خیلی بیشتر، خیلی غیر قابل مقایسه از حیث میزانی که داره رخ میده. مدار خانواده، گردش محبت تو خانواده اینه. البته مرد هم به بچهش محبت بکنه، اما چرخش اصلی خانواده اینه. مرد باید به زنش محبت کنه و زن این عاطفه رو چند برابر به این دوتا برگردونه. معلوم شد؟ حالا بریم تو فضای خانواده، توی فضای چند تعدد زوجات. یه مرد داریم، دو تا زن. اگر این مرد به این زن محبت کنه، به این زن محبت کنه، هر کدوم یه بچه دارن که بچه معلوم مال کدوم زنه. تو یکی بچه معلوم نیست مال کدوم زنه، مگر به قولش بازمش دیانا اینا. چرخش محبت چیه؟ چرخش محبت این است که مرد به زن محبت میکنه، زن به مرد محبت میکنه و به بچه. بعد از اینجا رو بودیم است. دوباره این یکی مرد به زن محبت میکنه، زن به مرد محبت میکنه و به بچه. یعنی چرخش محبت تو خانواده دچار چالش نیست. یعنی این اگر حالا این زن میگه اون یکی زن نباشه، اینجا حسادته. یعنی اما برید تو اون یکی حالا. یه زن هست چند تا مرد. این زنه میخواد محبت کنه، مرد میخواد محبت کنه، نمیتونه. چرا؟ بقیده که این زنه خالصاً آلمون نیست. این زنه میخواد محبت برگردونه. چه جور محبتی میخواد برگردونه؟ این محبت قاطی شده اینجا. حالا معلومه؟ یعنی حالا بچه هم که معلومه در زمان کدومه؟ یعنی چرخش محبت تو خانواده دچار چالشه. اما تو اینجا چرخش محبت دچار چالش نیست. برای همین است که اگر زنی مخالف اون یکی زن است، مسئله شبیه این بچه است که مخالف اون یکی بچه است. اگر که محبت شده باشه، اگر هم محبت نشده باشه که غلط کرده، حتی دو زن گرفته، اون احکام اسلام و چیزه دیگه. یعنی وقتی دو زن میگیره موظف است به دو تا محبت کنه، نه بعد یکی رو کنار بذاره. فذروها کالمعلقه، یکی رو رها کنه تو زمین آسمون فقط بره یکی بذاره. این دیگه خود قرآن سریعا همینجوری بعد تعرض زوجات میگه اون چیز دیگه، فذروها کالمعلقه، همینه دیگه. میگه رهاش نکنید که اصلا تو بین هوا زمین باشه، نه در تکلیف چیه. برای همین اونی که توی زنه از جنس حسادته. یعنی اگر روال طبیعی تی بشه، اگر آموزش های بیرونی نباشه، القاعات بیرونی نباشه، تعدد زوجات منجر به هم خوردن خانواده نیست. تعدد زوجات اون کانون عشق و ایثار و مودت و رحمت که ما گفتیم مثلا مدار خانواده است رو دچار اختلال نمیکنه. اگر دچار اختلال میشه به خاطر تعالی بیرونیه. حالا این آخر بس دو تا خاطره هم بگم از دو تا این خاطره که دو تا از فامیلای دور ما این رخ داد، خیلی به نظرم جالبه. مصداقش یکیشون که اینجوری موارد متأسفانه خیلی زیاده، دختره، حتی دختر فامیل ما بود، شوهرش جز فامیل ما نبود، ولی من بعد که شنیدم کلی گفتم آدم چقدر نه. حالا دختره بعد از 4 سال فهمید که، یعنی مدتی ازدواج کرده بودن، زنه رفت، مرد رفت بود یه زن دیگه گرفته بود، 4 سال هم با اون زندگی کرده بود، بعد 4 سال یه آدم مریضی پیدا شد، لو داد، مسئله رو افشا کرد.
بعد زنه شروع کرد شلوغ کردن و چه و چه و تو چیکار کردی و حق نداشتی و چه و چه. این مرد اومد گفتش که ببین من 4 سال با تو بودم، تو این 4 سال با اونم بودم، به تو کم بود محبت گذاشتم، کاری کردم تو بفهمی، یعنی چیزی تو زندگی کم اومد که تو حالا الان معترضی. خب من دارم زندگی با اون میکنم، با تو هم زندگی میکنم، تو چیکار داری با اون؟ این که چی شروع کرد خلاص هیچ چی بده، با طلاق گرفت بچه نداشتن، خیلی من ناراحت شدم، من ناراحت شدم بگم خیلی فامولو آره خوب کاری کرده این چه مزخرفی که تو ایران هست. چی میگم یعنی واقعا مزخرفه زندگی ناگو. میگم چرا چه مشکلی داری تو؟ از اون طرف این گفتم یه خاطر این فرد، یه خاطر اون فرد، یه مورد هست اون کاملا معکوسه. این زن و مرد روستایی بودن و بی سواد دوتاشون، یا مثلا اگر خونده بودن مثلا تا مثلا 5 ابتدایی 6 ابتدایی خونده بودن، بعد اینا ازدواج کرده بودن، مرده بعدش میان تو شهر و حالا شغل خاصی هم داشته اینا، کم کم به اقتضای فضای کارش اینا وارد تحصیلات هم میشه، این درس میخونه تا فوق لیسانس میره بالا، زنه همون دواق خب سواد نشه دیگه، ولی زنه خوبی بوده براش. بعد فوق لیسانس که میشه یه دختری میاد سراغ این از هم کلاسیاش، میگه تو ارزشت اون نیست که، تو خود آدم با سواد دوفرنگ مثلا بی سواده. و این زنه واقعا با نامردی وارد زندگی اینا میشه. خب واسه تو یه طرف عاقل رفتی حالا وارد زندگی میشه و بعدم این مرده رو محبت نمیکرد دیگه به اون، یعنی این زنه کاملا اینو جذب خودش میکنه، اون فقط یه خرجی گاو بیگا بهشون میداده. اون زن اولیه، اون زن اولیه خیلی عاقل بوده، من گفتم این تیکر شیرن اینا که واقعی ها داستان نمیگم، این تو فامیل اون رخ داده. زن اولیه خیلی عاقل بوده، همین مدارا میکنه باش، مدارا میکنه، یه مدتی میگذره، این مرده یه شب هم خونه زن دومیه بوده، با خودش میگه فکر کنه که بابا این زنه زن اولیه، من تو چه سختی و موقعی که وضعمانی اون چنان بود این همه جا پای من وایساد، حالا که وضعمانی خوب شده من اونو ولش کردم بازم این پای من وایساده، ولی یکی زنه چی همش مرتب میگه. بعد آخرش این زنه گفته بوده که چی دومیه گفته برو طلاق بده، تو این فضا بوده، این زن دومی اصرار داشت که اولیه برو طلاق بده، یه شب که مثلا قرار فرداش بره اونو طلاق اولی طلاق بده، شب با خودش شروع کنه فکر کردن میره عجب من نامردم، خودش متوجه میشه نصف شب میره خونه زن اولیه و میره خونه شون در میاد نصف شب چیه، میگه که آره من خلاص اشتباه کردم واقعا چی کردم، میگه دختر مردم نصف شب ول کردی اومدی من اشتباه کردم، اشتباه کردی فردا بیا، روش نمیده خیلی چیزی نمیده، روش نمیده این برمیگرده فردا میره دادگاه دومی رو طلاق میده به اگر سر عرض یعنی این داستانه که بودم یه فیلم خیلی قشنگی از این ساخت ها ولی واقعیه، یعنی رخ داده. حالا نکته اینه میخوام میگم ببینید یعنی فی حد نفس این دوتا فقط نجا گذار، فی حد نفس رابطه عاطفی دوتا بحث مستقل اگه مرد بتونه کنترل کنه، یعنی مقام این مرد دومی قطعا مقصر بوده، ولی در این حال هم تو فضای مقصری زنه تونسته با این چرخش محبت همچنان مرده رو برای خودش نگه داره. این نکته من اصلی بحث من این بود که در واقع خلاصش اینه که فزونی تعداد زنان یک موزل واقعیه، باید یه فکر کرد براش در قبال این موزل اسلام راهکاری گذاشته اینه. اینو یکی از دوباره هم چند روز پیش که من خدای من گفت حالا بعد برام اطلاع دقیق بگیرم اینم همینجوری رو حدسیات گفت یا نه، ولی به نظرم اطلاعات گفت انگلستان تو تایلند که وارد شد کاباره را انداخت، تایلند کشور مسلمونه میدونید دیگه، اینقدر خبرش اونوریه یعنی اینقدر افتضاحه که اولی ما نشیدن مسلمان تعجب کردن، فکر کنم کشوری مثلا چیزه میگم دیگه یعنی میگن دیگه تایلند اینقدر اونجوری شده که اولی ما من گفتم مسلمان من جا خورم گفتم کشور مسلمونه، اصلا یه دفعه چوکه شدن تایلند انگلستان این میگنه خود گفتم اطلاعشو قرار شد برام بیاره، تایلند که رفت اولین بار کاباره های را انداختش کاباراش نگرفت، بعد رفتن بررسی کردن که چرا کاباره نمیگیره، دیدن اولا نه زن خیلی متقاضی میاد که عضو بشه نه مردا خیلی انگیزه دارن. اون نکته اولش این تری گفتم این نکته دارم که میگه نیاز مردان خیلیشو با زنش با نمیشه، نه خیلی مردها متقاضی هن. بعد نیا کردن اینجا چند همسری خیلی شایعه، چند تعدد زوج هست، چون خیلی شایعه همچیزی نیست، یکی از قوانینی که بردن تو مجلس اونجا مصوب کردن ممنوعیت تعدد زوج بود، حالا گفتم این اطلاع قضیه درش بیاره فعلا در علام و نقل دارم میگم، با ممنوعیت تعدد زوج کارو به جایی رسوندن که الان تایلند شده مرکز فحشا، خیلی جالبه و این چیزی که تو کشور ما داره رخ میده، من واقعا آدم خطرشو احساس میکنه، یعنی تعدد زوج ممنوع زنان همینجوری داره زیاد میشه آمارشون و این آمار زیاد شدن میدونید این یه میلیون نفر، یه میلیون زن بالای 30 ساله بدون شوهر یعنی چه فاجعه ای؟ نه منظور معلومه یا نه، این اصلا واقعا خیلی فاجعه خطرناکه. اینم فقط داخل فرداد خودم میگم که در واقع نفهمی من گفتم از به نظرم یه مهمترین عللی هم که مسئله جلو نمیره این است که زنان مذهبی ماست، زنان مذهبی ما که مسئولند، یعنی زنان غیر مذهبی مسئول اینجوری نیستن در قبال تعدد زوجات. من زیاد دیدم و دو مخص ازدواج موقت و تعدد زوجات مشکل ما با زنان مذهبی. این حالا این بنده خدا که من خبر میداد میگفت نه فقط تو خودمون داریم، کشور دیگر هم بدبخت میکنیم. این زنایی که میان تو جامعه تو زهرا از کشور دیگه این فرهنگ رو دارن میبرن تو کشورشون، تو لبنان، توی این کشورهای جنوب شیعه، از تو این کشورها تعدد زوجات خیلی عادی بوده. این زنا که میان اینجا برمیگردن این فرهنگ رو دارن میبرن که تعدد زوجات خوب نیست و در واقع خیانتیه که داره مشخصا کشور ما داره تو اثرگذاری میکنه.
اسلام چجوری بوده بازاریم
اونا که انبوه چه داشتن تعدادزوجات خیلی. اولا که میدونی که تا قبل از دوره مدرن تعدادزوجات تو تمام جوامع شیوع داشته، یعنی فقط دوره مدرن یه 300 سال اخیره که تعدادزوجات مذموم شده، اونم تو فضایی که کاورها باز شده. این خیلی به نظرم نکته مهمیه برای افتاده، یعنی شما هیچ ملتی ندارید در طول تاریخ تعدادزوجات نداشته باشد به عنوان یه فرهنگ متداول، تو خود ایران هم خیلی بوده. منتها این تو 200 سال اخیر یه موجه رو افتاده که آدم خیلی احساس میکنه این موجه واقعا ریشه در مرضی داره. آقای مطهری اونجا میگه دیگه، میگه وقتی که چرا حرم سر میزدن، چون دسترسی نبوده، وقتی دسترسی آزاد کردی طرف مرض داره. همین الان مثلا تو وضعیت امروز اگه کسی متدین نباشه مگه مرض داره بره زن دوم بگیره؟ نیازش همینجوری هر جور دلش خواست میره اشباق میکنه. خب این فقط مطلب جلسه قبل که مونده بود. حالا شما سوال داشتید؟
یکی که اینکه نهایی مورد مثبت منفی، مورد مثبتش اینه که زنها نسبت به مرد، یعنی نسبت به خودشون، رو اینجور بگیم زنها نسبت به خودشون چون اون ظرفیت عاطفی و احساسی دارن، شاید مثلا اگر فرهنگش باشه راحت تر با هم را بیان تا مردا.
به خاطر چیز جوانی خب این مسئله طبیعیه، یعنی اصلا مرد نمیتونه. حالا اینکه گفتم بذارید یه دفعه دیگه اضافه کنم این فهم شما، اینم یه وقت دیگه بگم. این دوست ما یعنی غلامی الان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مصادره، ایشون رساله ارشدش اگه اشتباه نکنم، حالا به اسمش جستجو کنید، الان عنوانش اینه که ماده نمیدونم 120 یا من مشوانه قانون وجود اسلامی تغییر اون ماده اینه، میدونید ما بلاس فقهینو داشتیم که اگر مردی زنشو هم بستر با مرد دیگه ببینه و اونو بکشه، اونا رو بکشه، مشکلی برش نیست، فقط باید تو دادگاه بتونی دفاع کنی که من تو این وضعیت دیدم. یعنی اینش مشکله که خب نه، یعنی منظور که گناه محسوب نمیشه براش. این میخوام بگم گناه یک جرم خاصی هم حساب نمیشه. حالا عکس بگیر فیلم یه کاری بکنه خلاص نمیدونم، میخوام یعنی این بلاس فقهی میدونید اینو داریم. بعد ایشون نفس توی قوانین مدنی اروپایی ها بررسی کرده این مسئله رو، دیده یکی از مصادیق جنون آنی، میدونی که جنون هر جا بیاد خب به شدت عوض میشه دیگه، یعنی حکم قتل دیگه قصاص و چیز اعدام اینا نیستش. یکی از مسئله اونا تو فضای غربی یکی از بحثی خیلی تعقیب میکنن جنون آنیه. ما یه جنون عادی داریم، جنون ادواری ما میگیم، جنون ادواری اونا غیر جنون ادواری جنون آنی هم دارن که طرف یه وضعیت پیش اومده دچار جنون شده. یکی از مصادیق جنون آنی که اونا معتقدن که مرد مبتلا میشه بهش این وضعیته. بعد اینه که خیلی برای من جالب بود، من فقط خودش برامون گزارش داد رساله، من دفاعیش بوده نرفتم خود رسالهشو بخونم ولی دفاعیش بودم تایید کرد. فقط برای خود من خیلی نکته جالبی بود اینه، ببین این مرده که اینقدر بی‌غیرت شده توی فضای اروپا که خودش با هر کسی رابطه داره و میدونه زنش هم با دیگه این رابطه داره، اینقدر این فضای طبیعت و غریزه توی این فضا قویه، الگوی خانوادگی اون نکته خدا قویه، که این مرده که روالشون اینه این دچار جنون میشه. یا شما میگی مرد ایرانی دچار جنون میشه، میگی این به خاطر تحمیل فرهنگیش بوده ممکنه. تو اونجا که این فضای فرهنگی نیست دچار جنون میشه. اونا تو ماده خودشون آوردن، نه که ما که آوردیم، اونا تو ماده قانون خودشون آوردن. منظور معلوم شد؟ یعنی این مسئله تو طبیعت مرد و زن است این وضعیت. شما بودید
حالا مثلا الان توی جامعه ما این اتفاق داره میفته، ولی نه به در حد ازدواجش، در حد رفاقتش.
بله
آره. اینو چه جوابی
میدی؟ چی در رفاقتش
میفته؟ یعنی الان بحثای جمعی که هستن، چند تا پسر میرن با یه دختری رفیق میشن، ارتباط هم دارن،
خب غیر طبیعیه. اینکه غیر طبیعی بودنش خانواده نشینه میشه. ما داریم مثلا
آها
ما مسئله محور بحث میگه که خانواده موضوعیتی داره.
خب الان اینایی که دارن این شوهر رو این مطلب رو مطرح میکنن تو فضای عرف چیزی مطرح میکنن، اونها همین اسلام میگن ما الان چون تو بحث رفاقت اون مشکلی با هم نداریم پس وقتی هم ازدواج کنیم.
اولا که خودش هیچ کدوم حاضر نیستن به این کار. نکته دوم این است که مرد یه بار دغدغش فقط نیاز جنسیه، تو نیاز جنسی مهم نیست این زن مال دیگری هم باشه.
البته شیدون تحریه اشاره میکنم میگه تفاوتش اینه که من برداشت همینه از این شبهه‌ای که به ذهنم اومده، برداشت همینه که چون تو این فرمول تعهدی وجود نداره اتفاق هم ممکن
نه. خب مدتی خانواده اینه یه با مسئله فقط رفع نیاز جنسیه، یعنی فقط و فقط زن رو به عنوان کالا میبینه، مهم نیستش که زن مال دیگری هم باشه یا نباشه، این کالا برای من خوبه. یه بار از این مدل بحثمون تو فضای خانواده رو تحلیل کنیم، میگیم آیا محبت خانوادگی شکل میگیره، آیا محبت رحمت شکل میگیره، آیا وحدت شکل میگیره، بگیم شکل نمیگیره چون مسئله فقط و فقط جنس نیست. بعد مسئله اینه بگنه اونان هم برای همین اینا که جالبه همین پسره که اینجوری هن تو پای ازدواج که بریزه حاضر میستن. این شاهد خوب من بله من البته به شدت مدافعم، ولی یه دیگه بعد با شما صحبت میکردیم نه من خانم مجاب کردم جز کار عجیبی که در عالم انجام دادم اینه که خانم مجاب بلاز نه من هم بهش گفتم بودم خلاص باور دینیه این مهمه ها، یعنی تو اگر یه جلسه خانوما بودم خانمای مذهبی چیزام بودن حوزوی هم بودن این بحث مطرح کردم براشون، بعد گفتم خدا یک علامت گذاشته شما بفهمید کدوم منافقی، خیلی بهشون برخورد. گفتم آیه قرآن میخونم براتون توی سوره نساء آیه چیزی که مطرح میکنه بحث نفاق رو مطرح میکنه که منافقین چه نشنن آیه 60 و 70 بودن، بعد از اینکه مطرح میکنه میگه که حالا چی میشه اینا نفاق دارن از کجا بفهمید که از منافق نیست، میگه فلا و ربک لا یؤمنون منافقین ایمان نمیارن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. میگه از کجا بفهم این منافق نیست؟ میگه که اینا ایمان نمیارن، این همچنان منافقن، مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن تو هر نزاعی هر جا اختلاف نظر دارید حکم پیامبر باشه، بعد نه اینکه حرف تو رو قبول کنن تمام، حرف تو رو که قبول کردن تو دلش هم ناراحت نباشند، یعنی اگه کسی حرف تو رو قبول کرد تو دلش ناراحته همچنان منافقه. این جلسه من خالو بودم خدا این گذاشته خودم بررسی کنید ببین کدوم تو منافقی از من خودم من نمیخوام بهتون بگم این مهمه، یعنی به لحاظ باوری چه تحلیلی داره؟ بله یه بار تحلیل ظلم داره میکنه، بحثه ما اینه که بهش نشون میده این ظلم نیست، اما یه بار این است که نه برای همین هم واقعا تو دین داری این خانمایی که به جد مخالفه این مثلا شک دارم، یعنی توی من آیه قرآن دارم میخونم براتون دیگه شک که واقعا توشون، یعنی این واقعا این همین اشکالی که در قبال خیلی دخترها و چیزها میگن در مورد خودشون صادقه، اینا میگن که اینا تابع مدن بدون عقل، دیدید دیگه در مورد این میگن تابع این همین در مورد خودشون صادقه، اون تابع مد خلاف شهر تو هم تابع مدی خلاف شهر، تونستم منظور رو برسونم؟ خب این حال شد تو مسئله. خب حالا من برم سراغ مسئله امروز، این همون مسئله جلسه قبلی ما خیلی عقبیم ها. منتها من یه نکته اونجا هم به این دوستای دی دنبال این کار بودن گفتم اگه کسی میخواد مدافع بحثی تعدادی باشه خودش نباید تعدادی، برخلاف همونجوری میگن طرف باید الگو باشه اینجا نباید باشه، به قدری که وضعیت فرهنگی ما انقدر بده به این معنا باور اجتماعی انقدر منفیه که اگر خودش بره بلافاصله نابود میشه، یعنی میگن که این به خاطر توجیه خودش داره این کارو میکنه، ولی مسئله هم به نظرم یه دغدغه جدیه، من نمیدونم چی کار داره میکنه نظام متین کشیده زمینه، ولی واقعا داره فاجعه میره جلو و این بنده خدا که شکم چند روز با هم صحبت داشتیم گفتش خیلی گفت و این ما الان انقلابمون شده الگو برای خیلی کشور دیگه مخصوصا شیعیان جهان، بعد حالا تو این فضای الگویی زنامون دارن این بلا سر زنا میارن، یعنی شما در نظر بگیرید تو اون کشورها چه فاجعه خواهد رخ داد، کشور خودمون که نابود شد، شیعیان اون یکی کشورها میدونید آمار جمعیت خیلی مهمه که برای حالا دیگه معلومه دیگه تا آخر مسئلهش. خب این مطلب جلسه قبل که کلی طول کشید، اما بریم سراغ مطلب این جلسه.
جلسه 11 هم نیستم.